بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علی الائمه الهادین المهدیین، السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي امير المؤمنين، السلام على الصديقه الشهيده، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم، السلام عليك يا بنت رسول الله، يا قرة عين الرسول، يا أيتها البتول، يا سيدتنا ومولاتنا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. مستحضرید دیشب هم به عرض رسوندم که موضوع بحثمون کوثر و حیات معنوی انسانها. دیدیم که مقدماتی که گذشت و مورد نیاز ادامه بحث امشب ماست، فقط به عنوان تیتر اشاره کنم. یک، از نظر قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام و ادله عقلی هم در کنارش ارائه می شود، انسان دارای دو حیات است. یک حیات مشترک با حیوانات که آثار این حیات صفات حیوانی است، خوردن و نوشیدن، تولید مثل و ارضای غرایز، احساس و حرکت. این ویژگی حیات حیوانی انسان است. اگر اثر این حیات این است، عامل این حیات مهمترینش آب است که از عالم ملک و ماده است، چون این حیات حیات ملکی است. اما حیات واقعی انسان، حیات معنوی، حیات ملکوتی است. آثار اون حیات فضیلت، کمال، انسانیت و حرکت به سوی حضرت حق و جان را به جانان رسوندن. همان گونه که برای حیات مادی ما باید به عوامل حیات مادی توجه کنیم که در رأسش آب هست، برای حیات معنوی هم بالاترین عامل آب ملکوتی است که در تعبیر قرآن کریم به اندازه ای که دیشب وقت اجازه داد کلمه ماء معین و کلمه کوثر به کار برده شده و این کوثر یک جنبهش مربوط به دنیاست که اثر این آب، این ماء ملکوتی در تعالی جان ملکوتی انسان تا چه حد میتواند باشد که نتیجه آن در کوثری که در قیامت قرار داده شده و بیشتر بحث امشب ماست اونجا خود را نشون میدهد و آشکار میکند. همون گونه که در بحث‌های شب‌های جمعه به مناسبت بحث معاد در قرآن دیدیم تفاوت عمده قیامت عالم دیگر با این عالم، یکیش این بود که در این عالم ظهور ملک است و غلبه ملک بر ملکوت برای اکثریت، ولی در عالم آخرت ظهور ملکوت است و غلبه ملکوت بر ملک. قرآن کریم در این عالم جلوه اون ماء ملکوتی که باعث حیات معنوی انسان می شود به عنوان عین الحیات ماء معین اسم برد که خلیفت الله ولی الله به عنوان مظهر تام الهی باید مظهر صفات الهی باشد که از جمله صفات ذات الهی صفت حی است. همان گونه که اسرافیل به عنوان یک ملک مظهر اسم یا حی است، با یک نفق همه مردگان را برای قیامت زنده می کند و انسان کامل و خلیفت الله از همه ملائک برتر است، ملائک باید ساجد اون مقام باشند، پس مظهر اسم حی الهی باید به عنوان ماء معین یا عین الحیات در ولی الله و حجت الله جلوه کند. اما این که کوثر هم در دنیا این معنا از او فهمیده می شود و هم در آخرت اون عنایت رو باید ببینیم به کجا می رسد، چرا فاطمه زهرا را معرفی کرده اند؟ با این که خلفای الهی پیامبر و 12 امام هستند، اما این محوریت که برای حضرت زهرا سلام الله علیها گفته شده شاید بحث امشب هم اجازه نده، فردا صبح ان شاء الله این نتیجه رو با هم خواهیم گرفت. مرحوم سید حیدر آملی که دیشب فرصت اجازه نداد گفتم امشب خواهم براتون خون، از عرفای بزرگ شیعه در قرن هشتم هست. کتاب معروفی دارد به نام جامع الاسرار، صفحه 381 این کتاب مطلبی نسبتاً مفصل در این رابطه دارد که بسیار دقیق و عمیقه. ایشون می‌فرمایند عین الحیات که دیشب بحث به اینجا رسید و شما در زیارت روز جمعه امام عصر علیه السلام خطاب می‌کنید السلام علیک یا عین الحیات، عین الحیات هو باطن الاسم، باطن الاسم الحی، اسم حی الهی باطنش میشه عین الحیات، الذی من تحقق به، اون کسی که به این صفت محقق شده، یعنی صفت حی الهی را پیدا کرده است. من و شما به اندازه معرفت دینیمون دانای صفت حی الهی هستیم، ما این معرفت رو داریم انشاءالله و این دانایی برای من و شما حاصل شده که خدا حی است. اما کسانی که بیش از دانایی دارای این صفات می شوند، تنها دانا نیستند بلکه دارا می شوند. اگر حضرت عیسی مسیح به اذن الله دارای صفت خالقیت بود، آیا حضرت عیسی مثل بنده فقط دانای خالقیت بود؟ مگر به اذن الله خلق نمی کرد طبق نص صریح قرآن کریم؟ پس دارای این صفت بود. اگر حضرت عیسی مسیح در مرغی که از گل مجسمه می ساخت و صریح قرآن کریم است در او می دمید زنده می شد و پرواز می کرد، آیا دانای اسم حی بود یا علاوه بر دانایی اسم حی دارای اسم حی هم بود؟ درجه از دارایی اسم حی، حالا اونی که عین الحیات است، چشمه جوشان حیات که ماء حیات بخش معنوی به صورت کوثر از او فوران می کند، لذا عیسی علیه السلام با او قابل مقایسه نخواهد بود. عین الحیات هو باطن الاسم الحی الذی من تحقق به شرب من ماء عین الحیات الذی من شربه لا یموت ابدا. اگر از اون آب کسی بنوشد هرگز او مرگ و فنا براش معنا ندارد، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. حیات واقعی معنوی اگر حاصل شد لکونهی یحیی به حیات الحق، به جهت اینکه او متصل به صفت الهی شده، همون گونه که خدا حی همیشگی است، این در اثر اتصال به اون مقام و واجدیت اون صفت میشه حی همیشگی. و کل حی فی العالم یحیی به حیات هذا الانسان، هر حیا زنده ای، هر موجودی که دارای حیات شده در عالم، یحیی به حیات هذا الانسان، در اثر بخشی حیاتی که از کانال این انسان که واجد صفت یا حی شده، اونها حیات رو کسب میکنن. شما اگر حیات مادیتون رو از آب میگیرید، نه اینکه آب خداست، خالقی که به آب این خاصیت رو داده، در حیات معنوی شما کوثر را، اون ماء معنوی را که عرشه علی الماء است، اول ما خلق الله الماء که دیشب اشاره کردم، منه کل شی مطرح می شود، او چون واجد اون صفت گشته بقیه از او برخوردار می شوند. اشار جل ذکره، مرحوم سید حیدر در ادامه می گوید خداوند این مطلب را در این آیه شریفه چنین ذکر کرده و جعلنا من الماء کل شیئن حی که دیشب اشاره کردیم و الیه اشار ایزن و کان عرشه علی الماء و الیه اشارن این یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا و هی المسمى بالعین الکافوری، که این رو در آیاتی که امشب مال فردای قیامت خواهم خوند انشاءالله، و الحوز الکوثر، و این چشمه جوشان و این منبع خروشان مایی که عرش الهی بر این ما قرار گرفته و حیات کل شی بر مبنای این ما است، و هیه المسمى بلعین الکافوری و الحوز الکوسر فی قوله ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. این آیم اشاره به این مطلبه. و قوله انا اعتینا کل کوسر و قول الهی که فرمود به تو کوسر دادم. و الیها نسب الخضر به جناب خضرم نسبت داده شده که از این آب برخوردار شد. در ادبیات عرفانی آشنا هستید بحث خضر و موسی، بحث خضر و اسکندر و ظلمات و آب حیات، اشاره به همین مطلب است. اگر حافظ میگوید گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کاتش محرومی آب ما ببرد. گذار بر ظلمات است. این ظلمت در تعبیر عرفانی یعنی عالم ملک. آب حیات عین الله حیات یعنی حجت اله در عالم ملک که بیان کردیم دیشب اون عبارت رو در قرآن کریم سوره ملک آیه 30 که اگر ان اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، در همین ظلمت گده ملک اون آب قرار گرفته. خضری می باید و اسکندری که در همین ظلمات به دنبال این آب بگردد تا از این آب بنوشد و اون حیات را بیابد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو. ما تو همین عالمیم، تو همین ظلمت کده مادیات و تعلقات مادی هستیم، ولی در همین عالم عین حیات و کوثر الهی قرار داده شده است. خضر راهی کو که دنبال این آب بره و از ظلمت نترسد، مبادا کاتش محرومی آب ما ببرد. نکنه این آتش حسرت در دل ما بگدازد که ای وای در این ظلمت کده متوجه اون آب نشدیم و برخوردار نگشتیم. این که به خضر نسبت داده شده لأنه شرب منها قطره، یه قطره ای نصیب خضر شد و بالحقیقه هیه عین الولایت الاصلیه و منبع النبوت الحقیقیه و الیها اشار امیر المؤمنین علیه السلام. میگه این همون چشمه واقعی حیات بوده است و همون آب واقعی حیات بخشی که از ولایت اصلیه و منبع نبوت حقیقیه سرچشمه میگیرد. اشار الیه و الیها اشار امیر المؤمنین. این روایتی که چندی قبل به مناسبتی شبهای جمعه بنده از کتاب مرحوم ملا مهدی نراقی براتون تو بحث اخلاق خوندم، اینجا مرحوم سید حیدر 800 سال قبل این روایت مولا رو اشاره میکنه. ان لله تعالی شرابا لاولیائه، خدای شرابی برای دوستدارانش قرار داده. از شربو منهو سکرو، وقتی از این آب نوشیدن مست میشن. حالا چه مستی؟ آیاتو میخونم انشالله. و ازا سکرو تربو، وقتی مست شدن به ترب و شادابی میانجامه. و ازا تربو طلبو، وقتی این شادابی و ترب براشون حاصل شد طالب میشن، خواهان میشن، دنبالش میرن. و ازا طلبو وجدو، وقتی این طلب رو داشتن و دنبالش گشتن عاقبت جوینده یابنده بابد مییابن. و ازا وجدو وصلو، وقتی یافتن متصل میشن، دیگه دست از دامنش بر نمیدارن، دیگه جدا نمیشن، دیگه نمیتونن. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر که افکنم؟ دیگه کیو پیدا کنم که جای شما رو بگیره و بتونه به جای شما منو به خودش مشغول کنه؟ اون کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ ازا وجدو وصلو و ازا وجدو وصلو اتصلو، وقتی وصل شد دیگه اتصال اونچنان برخوردار می شود و اذا اتصلو لا فرق بینهم و بین حبیبهم. اینجا بین او و اون حبیب، محب و محبوب، دیگه فرقی باقی نمی ماند الا فرق عبد و خالق. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. به این حالت که رسید و بالحقیقه از ظلمات المشهوره عبارتون ان ظلمات عالم طبیعه و مقام الکسره و البعد عن هذا المقام. پس ظلمات چیست؟ ظلمت عالم طبیعت، عالم کسرت، بعد از مقام توحیدی. و ماء الحیات عبارتون ان اخراج سالک ان هذه الظلمات و وصوله الى هذه العين التي هي عين الولايه و مقام التوحيد الحقيقي و الاسكندر و الخضر في طلب هذا العين. اونا دنبال این چشمه آب میگشتن. خب حالا این که عبارتی که ایشون فهمیده از آیات به دست آورده، من مستقیما اجازه بدید حالا وارد آیات بشم. ما در نگاه قرآنی این رو داریم، خدا اگه پیغمبر قرار داده برای چیه؟ برای این که به من و شما گفته انسان، حیات واقعی شما دنیاست یا آخرته؟ حیات واقعی شما آخرته. حیات دنیایی را اصلا قرآن در واقع حیات نمیدونه. آیه 64 سوره عنکبوت، انما الحیات الدنیا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اصلا حیات اونجاست، اینجا یه مرحله مقطعی موقتی کسب شرایط حیات اخروی است، پس حیات واقعی اونجاست. خب این همه انبیا برای چی اومدن؟ راه کسب حیات واقعی آخرت رو به ما یاد بدن. اگه قراره به دست بیارید، اینجا باید چه کار کنید؟ کوثر دنیا رو بچسبید تا از کوثر آخرت برخوردار بشید. حالا این کوثر آخرت که قرار شما برخوردار بشید، من به اندازه‌ای که وقت اجازه بده سریع میخوام رد بشم. یک، سوره مبارکه صافات، دقت بیشتری بفرمایید، من سریع رد میشم. سوره مبارکه صافات وقتی آیه 40 میفرماید الا عباد الله المخلصین، آیه بعدش اولئک لهم رزق معلوم فواکه و هم مکرمون، آیه 43 فی جنات نعیم. حالا انشاءالله تو بحث معاد ما شبای جمعه بحث میکنیم که تفاوت جنت نعیم با جنات تجری من تحت الانهار چیه و این جنات نعیم در قرآن چیه. حالا فعلا اجمالا جنات نعیم، آیه 45 مورد نظر منه، یطاف علیهم به کأس من معین، طواف میکنن جلو اینا، یعنی به تعبیر دیگر دورشون میگردن، اون دستندارکاران مأمورین الهی در عالم حیات واقعی. اینا به کأس ممعین، با ظرفها و کاسه هایی از معین. معین یادتون باشه دیشب که ماء معین عرض کردیم، ماء ولایت، اثر هدایتی ولی الله. معین رو در لغت دو جور معنی کردن، هر دو میتونه درست باشه. راغب اصفهانی در صفحه 599، معین از ماده عین چشمه، میم اون زائده، در واقع همون عینه، این معناست. ولی معنای درسترش معین از معنه، میم و عین و نون، به معنی آب جاری که نیازی به لذا. وقتی میگیم کاسه تو فارسی، کأس عربی، قدح در عربی، قدح ظرف خالی رو میگن، جام خالی، کاسه ظرف پر. یطاف علیهم به کأس من معین، معین چشمه جاریه، یعنی جوری در دنیا از این آب برخوردار شدن که اونجا معین آب جاری براشون جریان داره و کاسه های پر هم در اختیارشونه. یعنی اینجوری نیست که قدح باشه که خالی بشه، احتیاج به پر شدن داشته باشه، آب جاری در اختیارشونه و کاسه همیشه پره. همه اینا بعد توی یه آیه یه شکل دیگه ای میاد، حالا داشته باشید. دوم، این یک مورد بود. سوره مبارکه واقعه آیه شماره 18. در سوره مبارکه واقعه آیه 17 یطوف علیهم ولدان مخلدون که شبیه همون آیه قبلی، به اکواب و اباریق و کأس من معین. اینجا اکواب و اباریق رو هم اضافه کردن و کأس من معین هم که اونجا داشتیم. اینا کس اکواب جمع کوبه به معنی قدح، همون ظرف خالی. اباریق جمع ابریق. لغت شناسان میگن ابریق اصلش آبریز فارسی بوده، در عربی تبدیل شده به ابریق، چیزی که با او آب میریزن. لذا اینا هم قدح دارن، هم ابریق دارن، هم کأس دارن و از این معین برخوردارن. چرا؟ چون در دنیا با معین بودن. این یه مرحله است که باز سریع ازش رد بشم. سوره مبارکه الرحمن آیه شماره 50. سوره مبارکه الرحمن آیه 46 رو اول عرض کنم. و لمن خاف مقام ربه جنتان. اونایی که مقام خوف الهی دارن، از پروردگار میترسن، به وظیفه‌شون تو دنیا عمل کردن، دو تا جنت براشونه که یکی جنت نعیمه. حالا این جزئیاتشو کاری ندارم. فیهما عینان تجریان، دو تا چشمه یا دو تا چشمه جاری براشون جریان داره، دو تا. اما در آیه 66 میفرماد فیهما عینان نزاختان. بی خودی گفته قرآن کریم یک مقام در عالم آخرت فیهما، در این دو تا جنت، دو تا چشمه ای است که عینان، این عینان تجریانه، جاریه، نزاختان جوشانه. فرق جاری با جوشان چیه؟ در جاری انقدر فراوانه متصل داره رد میشه، در جوشان از یک جریان جاری سرچشمه گرفته، بعضی جاها یه منفذایی میزنه بیرون، یعنی اولی از دومی بالاتره. لذا برخی در اون مرحله برخوردار از عین معین میشن، برخی در این مرحله. تا میاد در سوره مبارکه غاشیه آیه شماره 12، در اینجا میفرماد فی جنت عالیه، آیه 12، فیها عین جاریه. اگر جنت به درجه عالیه رسید، عین از نزاختان به درجه جاریه تبدیل میشه، یعنی یه درجه بالاتر. حالا اینا رو شما تو جنبه فیزیکی فعلا تو ذهن بیارید تا بریم در یک آیه‌ای که متافیزیکی اینا در قیامت به عنوان ماء ملکوتی برای جان چیه. همه از کوثر فاطمه است، همه از کوثر فاطمه است. حالا چگونه؟ انشاءالله اگر امشب نشد، فرصت نشد، صبح عرض میکنم چگونه از کوثر فاطمه است. و در آیات 22، 25، 27، 28 متوفین یک کمی اینو قشنگتر، حالا روشنتر برای من و شما. در آیه 22 فرمود ان الابرار لفی نعیم. ابرار، این برجستگان در جنت نعیم قرار میگیرن. من آیه رو مرتب نمیخونم، عرض کردم 22 بعد میرم 25 چون سریع میخوام رد بشم. یسقون من رحیق مختوم. اینجا سقایت میشن، ساقی میاد، ساقی مینوشانه به اینها. چه مینوشانه؟ من رحیق مختوم. خب عین جاریه که داشتیم، عینان نزاختان که داشتیم، ماء معین که داشتیم، حالا رحیق مختوم چیه؟ ختامه مسک و فی سالک و یتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنیم. پس تسنیم از رحیق مختوم چیه؟ خیلی بالا. یک کمی از این تسنیم تو رحیق مختوم ممزوج شده، قاطی شده. مثال میزنم، شما رفتید مکه مکرمه، آب زمزم آوردید، مشرف شدید فرات، آب فرات رو آوردید، اینجا میخواید به همه عزیزان از این آب بنوشانید، میگید این یه شیشه آب زمزم که به همه نمیرسه، این یه ظرف آب فرات که برای همه کفایت نمیکنه. یک سطل بزرگی، یک خمره بزرگی رو آب پر میکنید، اینو قاطی میکنید توش، میگید آب زمزم با این ممزوج است، آب فرات با این ممزوج است، رحیق مقدوم ممزوج با تسنیمه. حالا تسنیم چیه؟ ادامش رو ببینید. مزاج هومن تسنیم، آیه بعد اینن. تسنیم چیه؟ اون چشمه ایست که یشرب و بهل مقربون، همه که نمیتونن از اون بنوشن، از سابقون، از سابقون اولائکل مقربون، اونایی که به مقام قرب رسیدن اونا کنار تسنیمن، از تسنیم قاطی میکنن با آب دیگر، میشه رحیق مخدوم. این مال ابراره، پس مقربین بالاتر از ابرارن، ابرار رحیق مخدوم دارن، تازه بالاتر از جنت عالیه است، تازه میاد بعد جنت عالیه، تو جنت عالیه عین جاریه است، پایین تر عینان نزاختانه. حالا اینا رو در یک آیه شریفه سوره مبارکه محمد، در سوره مبارکه پیامبر، حالا اسم رو من تکرار نکنم، آیه 12 اول آیه رو خوب دقت کنید، ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، خداوند داخل می کند کسانی را که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن در جناتی که تجري من تحتها الانهار. خب اینجا صحبت شد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اما آیه مورد نظر آیه 15 است، اینو خوب دقت کنید، آیه 15، مثل الجنت التي وعد المتقون. خب الذين آمنوا و عملوا الصالحات، باید متقی باشن تا آمنوا و عملوا الصالحات باشن، اونجا فرمود کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اینجا فرمود کسانی که متقین. خب تقوا در قرآن یه درجه است یا درجاتی داره؟ درجات مختلفی داره. اون درجه ای که انسان‌ها از تقوا برخوردار میشن که قطعاً باید ایمان بیاورن و عمل صالح انجام بدن، اینا وارد بهشت میشن. خدا چی وعده داده؟ مثل جنت التی وعد المتقون فیها انهار، نهرهای. این نهرها چیه؟ مما ان غیر آسن، آب بدبو نشونده، یعنی آبی که همیشه غیر آسن، آسن بدبو میشه، گندیده میشه، آبی که گندیده نمیشه، آبی که سالمه، آبی که همیشه گوارای. پس این یه نهره. مرحله دوم، و انهار من لبن لم يتغير، و نهرهایی از شیری که تغییر نمیکنه. شیر یک کمی بمونه ممکنه کم کم گندیده بشه، فاسد بشه. میگه این نهرها هیچ وقت شیرش گندیده نمیشه. چی میخواد بگه خدا تو این آیه؟ لم یتغیر طعمه و انهار من خمر لذت للشاربین و نهرهایی از شراب و سقاهم ربهم شرابن تهورا. نمیدونم این شعر بخونم نخونم. ای ساقی جان، یه ساقی تنه، شراب شراب انگوره که انسان رو غافل میکنه از حق، درک رو میبره که حرام است و مؤکد و زشت و ناروا، ولی یک ساقی، ساقی جان از شراب جان را به جان مینوشاند، و سقاهم ربهم شرابا تهورا، که اون شراب طهور انسان رو از هرچه غیر خداست غافل میکنه. ای ساقی جان پر کن آن ساغر پیشین را، آن راهزن دل را، آن راهبر دین را، آن می که ز دل خیزد با روح بیامیزد، مخمور کند جوشش مر چشم خدا بین را، آن باده انگوری مر امت عیسی را، وین باده منصوری مر امت یاسین را. خمهاست از اون باده، خمهاست از این باده، تا نشکنی آن خم را هرگز نچشی این را. آن باده بجز یک دم دل را نکند خرم، هرگز نکشد غم را، هرگز نکشد کین را. یک قطره از این ساغر جان تو کند چون زر، جانم به فدا بادا این ساغر زرین را. این حالت اگر باشد اغلب به سحر باشد، کو آن که براندازد او بستر و بالین را. سحرها در خانه خدا و بالاسحار هم یقفرون، از این شراب ها می نوشانند که حالا در قیامت از آب بالاتر، از اونم ماء غیر آسن، از شیر بالاتر، اونم لبل قبل تغییر طعمه، اون مرحله خمره که حالا عرض میکنم یعنی چی. این مراحل در دنیای وجود میاد، مرحله چهارمش چیه؟ و من و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفا، و نهرهایی از عسل پاکیزه و صاف، و لهم فیها من کل الثمرات، همه این ثمرات میبها، و مغفرتون من ربه. اول این چهار تا که بحث نهر است و جریان است و مایه است و نوشیدنی است، نفرمود عسل، فرمود نهر عسل، یعنی جریان داره نهر. شیر نهر شیره، شراب نهر شراب، آبم نه. خب حالا چیه؟ خیلی دنبال تفاسیر گشتم، خیلی گشتم. چی میخواد بگه؟ خداست؟ بی خودی که اینجوری مطرح نمی کنه. عین جاریه فرمود، عین نزاخه فرمود، ماء معین فرمود، رحیق مختوم فرمود، تسنیم فرمود، اما تو این آیه داره یه چیز دیگه برای ما بیان میکنه. دیدم تک و توکی در تاریخ به این بحث پرداختن، تک توکی، انگوش شمار، و در جنبندی نظرات اون بزرگان و این بحثایی که دیشب هم خدمتون کردم و روایات معصومین به این نتیجه رسیدم، فشرده عرض میکنم. یک، اولین عامل برای حیات آب است، لذا چون در قیامت حیات قیامتی است، مثل جنت التی وعده، اون جنتی که وعده داده شده شو به متقون، خب اونجا عالم حیاته، پس اولین عامل حیات که پایین ترین درجه است که اون نباشه اصلا حیات نیست میشه ما، پس این اولین درجه است. هر بهشتی از این برخورداره، نمیشه تو بهشت باشه، تو حیات ملکوتی باشه از این آب برخوردار نباشه. این به اندازه ای که در عالم با کوثر در ارتباط بوده، یه درجهش اینه که از اون کوثر قیامت که حالا روایتشو براتون میخونم، از اون ما به اندازه ای بهش میدن که حیات بهشتی رو پیدا کرده، و این آبم غیر آسنه، تغییر نمیکنه، نمیگنده، بدبو نمیشه، همیشه این حیات رو داره. اما ممکنه به درجه نهر لبن نرسه. نهر لبن چیه؟ وقتی کسی حیات پیدا کرد، اولین غذا و رزقی که حیاتش ادامه بیابد چیه؟ شیره. بچه تا متولد نشد، تا جان پیدا نکرد، تا در این دنیا به عنوان یک کودک نیامد، شیر بهش میخورانن؟ نه. ولی وقتی وارد شد، چون هنوز شرایط تغذیه بالاتر رو نداره، شیر رو بهش میخورانن تا بتونه کم کم به جایی برسه که از غذاهای بالاتر برخوردار بشه. کسانی که این مرحله اولیه حیات معنوی ملکوتی را با ماء کوثر فاطمی در این عالم پیدا کردن، از انهار ماء غیر آسن برخوردار میشن، ولی وارد مرحله بعدی بشید، نهر لبنی است که طعمش تغییر نمی کنه. حالا اینجا از اون غذاها می خورن، اون جانش. ببینید دهان مدخل غذای بدن است، مدخل غذای جان چشم و گوش است، چه ببینیم چه بشنویم. حالا این نهر لبن میتونه کلاس درس برجستگان عالم بهشت باشه که مثل شیری که بی بچه میدن داره رشد میکنه میاد بالا، حالا با اون مغفرت اینا رو توضیح میدم که بعد از اینا مغفرت گفته این معنا از توش در میاد. وقتی که این بچه رو شیر میدی آروم آروم بیاد بالا، حالا تو پله اول بهشت به فرموده امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه لهم درجاتون متفاوتاتون متفاصلات، از درجه نهر آب غیر آسن به مرحله لبن میرسد. حالا میگه بیا بنوش از اینا، بیا اینا کم کم بهت بدیم بیا بالاتر. حالا میاد بالاتر. آقا هر کسی تحمل شراب عشق اولیای الهی دارد، شرابی که چی باشه؟ از سید حیدر آملی اون روایت امیرالمؤمنین رو خوندم که خداوند برای اولیایش شرابی دارد که این شراب چه میکنه؟ ازا شربو سکرو و ازا سکرو طلبو و ازا طلبو وجدو و ازا وجدو وصلو و ازا وصلو اتصلو و ازا اتصلو به اون مقامی که میرسه. حالا شراب در اینجا، آقا حالا تو همین عالم ملکی مادی حتی شراب مادی، آیا یه بچه‌ای که شیر میخوره که نمیتونن شراب بهش بدن؟ باید یه حدی بدنش، گرچه این زهر است و کشنده است و زشت و ناروا، اما اون شراب، حالا اینجوری عرض کنم، اگر لبن غذای کودک هست که رشدش بده، یعنی مرحله کودکی بهشت هنوز ظرفیته، یعنی هنوز مقامش نرسیده پای درس امیرالمؤمنین بشینه. حالا فعلا باید پای درس اصحاب امیرالمؤمنین بشینه تا آرزوی دیدار امیرالمؤمنین داشته باشه. هنوز اجازه ورود به حریم ابا عبدالله الحسین بهش تو بهشت نمیدن، حالا باید با اون افراد دیگر هم نشین بشه. ولی به چه درجه میرسن که لیاقت همجامی با حوض کوثر و علی ابن ابی طالب پیدا کند که علی بگوید بیا از این شراب به کام تو بریزم و این انسان میشود سلمان منا، اگر در دنیا نشد در قیامت بعد از نهر لبن با نهر خمر علوی به برکت کوثر فاطمی میشود منا. حالا صبح و شب تو درس علی ابن ابی طالب میشینه، اون وقت اینجا مرحله بعدش میشه ماه عسلش. ماه عسل تو دنیا برای کسی است که آرزوی معشوق داشته، قبل از وصل به معشوق به ماه عسل میرسن یا بعد از وصل به معشوق؟ قبل از وصل به معشوق هنوز نگرانه، هنوز دلواپسن، معشوق ما رو میپذیره، ما رو قبول میکنه، میشه ما رو جز عاشق خودش قبول کنه یا نه. ولی بعد از اون که معشوق عاشق رو پذیرفت میگه حالا ماه عسل شروع میشه، اون وقت مرحله چهارم میشه نهر از عسل مصفا. حالا دیگه این عاشق و معشوق، من کیم لیلی؟ لیلی کیست؟ من ما یک روحی من در دو بدن، میشه ابوالفضل العباس علیه السلام که امام حسین بگوید به ابی انت و امی، من نمیفهمم یعنی چی فدا که، یعنی چی. میشه علی اکبر وقتی از میدون برگشت اومد گفت بابا جون آب دارید؟ علی اکبری که اشبه الناس خلقند و خلقان به رسول الله، نمیدونه بابا آب نداره ممکنه خجالت بکشه، برای این آب اومده؟ او برای این یعنی رسیدم به این مرحله، لذا بابا زبان تو دهانش میگذاره بهش میفهمونه، میگه بله بابا جان به این رسیدی. پس اگر کوثر که انشاءالله فردا صبح برکت عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها خواهیم دلائلش رو گفت که همه اینها از این کوثر است، اگر این کوثر جلوش در پیامبر و 12 امامه چرا محور فاطمه سلام الله علیها است که بعد عرض خواهم کرد. ما به کمک این کوثر و این مایی که به جعلنا من الماء کل شیء حی، این ماء معین، این رحیق مختوم، این عین جاریه، این عین نزاخه و این تسنیم، همه در کوثر. اینو تی یه آیه الان براتون میخونم، اگه دنیا با این کوثر نبودی آخرت هیچی اینا نیست. نقطه مقابلش چیه؟ نخوندم، ادامه آیه رو بخونید. میگه نهر آتشه. بله، اون نقطه مقابلش. حالا این آیه رو دقت بفرمایید، سوره مبارکه اعراف آیه 50 روایتشون براتون میخونم. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیزوا علینا من الماء. دقت کنید آقا، با قرآن کار کنیم، قرآن رو بهتر بفهمیم. ببینید، و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیزوا علینا من الماء. اصحاب نار، اونایی که اون نهر آتش و عذاب سخت براشون قرار داده شده، اصحاب جنت رو میبینن کوثر است، کنار کوثرن و از اون مقامات عین جاریه و نزاقه و تسنیم و رحیق مخدوم و غیره دارن برخوردار میشن. میگنن افیزو انینا من الما، از اون به مام بدید، آیا از این آب به مام افاضه کنید. او من ما رزقکم الله، اونی که خدا به شما روزی کرده الان ببینید برخوردارید، میشه به مام یه مقداری بدید. قالو ان الله حرمهما علی الکافرین، خدا اینو بر اونهایی که کافرند حرام کرد. کافره به چی؟ کافره به مقام این آب حیات بخش، که حالا روایتشو براتون میخونم. یه روایت از امیر المؤمنین علیه السلام، با یه مقدمه باید این روایت رو عرض کنم، خیلی مهمه، تقاضا دارم دقت کنید. مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی جزء 4 صفحه 72 و مرحوم شیخ مفید در مجلس 40 از امالی مفید صفحه 200، مردی از قبیله همدان، ما یه همدان داریم که مال ایرانه، همدان داریم در یمنه، که شیعه های بسیار قوی همدان از همون صدر اسلام داشت و پیروان بزرگی برای امیرالمؤمنین از قبیله همدانی هاست، تو اینا خیلی بزرگ وجود داشته. مردی از قبیله همدان و امیرالمؤمنین عرض کرده آقا جون، این مقدمه رو دقت کنید، یه حدیث جامعی برای من بیان فرمایید که خداوند مرا با اون حدیث جامعه شما نفع ببخشه. تا سوال کنندم همدانی از شیعه پرپاقرسن، چقدر خوشفهمم هست، حدیث جامع میخوام که خداوند اون حدیث تو باعث بشه به من خیر ببخشه. حضرت فرمودن از من احادیث زیادی شنیدی، خیلی برات حرف زدم، نشون میدی که از نزدیکان حدیث زیاد شنیده. عرض کرد بله، یه حدیث جامع میخوام. اینو حضرت یه حدیث فرمودن. خب با این مقدمه این حدیث باید چی باشه؟ باید خیلی مهم باشه دیگه. لذا مقدمه رو عرض کردم که مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی در امالیشون هر دو بزرگوار این مقدمه رو ذکر کردن که این مرد همدانی اینجوری سوال میکنه و امیرالمؤمنین هم با توجه به این. حالا چی میگه؟ میگه من حدیثی رو که پیغمبر برای من گفت برای شما میگم. پیغمبر فرمود انی اردو انا و شیعتی الحوزه، من و شیعیانم، پیغمبر فرمود من علی و شیعیانم کنار حوض کوثر وارد میشیم. رواء مرویین مبیزتن وجوههم، همه آب نوشیده از کوثر، چهره ها نورانی. و یرد عدونا زماء مزمعین، و دشمنان ما رنده میشن تشنه تشنه مونده. مسوددن وجوههم، چهره ها تاریک و سیاه. خذها الیکه غسیرتون من طویله، بگیر از همین کوتاه خیلی چیزای زیادی را. همین یه فردی مثل شیعه همدانی که از امیرالمؤمنین احادیث زیادی شنیده و به امیرالمؤمنین میگه یک حدیث جامع برای من بگو که خدا به وسیله او به من نفع برسونه، حضرت این عبارت کوتاه رو فرمود. پیغمبر فرمود من علی با شیعیان ما کنار حوض کوثر وارد میشیم، آب نوشیده، سیراب، چهره ها نورانی، دشمنان ما رو از اونجا رد میکنن میرانن، تشنه تشنه مونده، چهره ها سیاه و ظلمانی. یعنی چی؟ یعنی کوثر قیامت نتیجه کوثر دنیاست. در دنیا چقدر با این آب شیعه بودی؟ حالا اینو روایت دیگه‌ای در این رابطه براتون بخونم که تکلیف امروز من و شما رو هم یه مقداری بیشتر مشخص میکنه که اگر قراره ما به اون افرادی برسیم که از کوثر برخوردار بشیم، این رو هم مرحوم شیخ صدوق در امالی مجلس 47 صفحه 168 بهار جلد 8 صفحه 19 امام صادق فرمود من اراد ان يتخلص من حول القيامه، اگه کسی اراده کرده خواسته از حول حراس قیامت در امان باش، اونجا کنار حوض راش بدن بگن بیا بنوش. تو پرانتز شنیدید میگن یه بنده خدایی وقتی راجب کوثر داشت مطالعه میکرد و روایات در این زمینه رو میدید و امیرالمؤمنین ساقی کوثر است و از اون آب میخوراند، که توضیحش رو دیشب و امشب اجمالا دادم این آب خوردن یعنی چی و این آب چیه، گفت به علامه امینی حضرت چجوری از این آب میده، چون همه عمرش علی بود دیگه. استاد من برام تعریف کرد، گفت من هر شب سالهاش متولد نجف بود و نجف بوده، گفت هر شب میرفتم حرم امیرالمؤمنین با مرحوم علامه امینی، هم خیلی ارادت داشتیم و مأنوس بودیم. مرحوم علامه از صبح تا شب تو اتاقش میخوند و مینوشت، نماز مغرب که میشد میومد حرم امیرالمؤمنین، نمازشو میخوند، تعقیباتشو انجام میداد، میومد میچسبید به ذریح امیرالمؤمنین. میگه ما دقت میکردیم چون ایشون خیلی قوی البنیه و سمین الجسه بود، میگه وقتی میچسبید به این ذریح این جسه و شونه های فراخش کاملا مشخص بود، صورت چسبیده به ذریح، صدای هق هق و شونه لرزیدن شما ایشون رد میشد، اونجایی که چشم کشیده بود به ذریع خیس بود تا پایین، نه یه شب نه دو شب، هر وقتی که ما میرفتیم اونجور کار میکرد. آقازاده ایشون برای من تعریف کرد، میگو بالاخونهی داشتیم، پدر ما اون بالاخونه مشغول نوشتن بود، ما ها پایین بودیم، یه وقت صدای گریه از بالا میومد، ما پایین میشیدیم میدویدیم میرفتیم بالا، آقا جون چی شده؟ میدیدیم داره یه چیزی رو میخونه، زار میزنه، میگه مظلومیت علی بود دیگه تحمل نکردم. حالا یه همچو آدمی میگه در عالم خواب یا مکاشفه به من نشون دادن، دیدم کوثره، علی واسداده، قاشق چایخوری، قاشق غذاخوری، ملاقه، بادیه، کنایه هستی. بعضی ها میان حضرت یه قاشق چایخوری از این آب بهشون میده، بعضی ها میان حضرت یک قاشق غذاخوری، بعضی ها میان حضرت یه ملاقه، بعضی ها قده. یه وقت دیدم علامه امینی داره میاد، گفتم که حالا ببینم حضرت چه کار میکنن، یه وقت دیدم حضرت دست شدن بالا با دو تا دست های مبار یه آباره داره میپاشه برای علامه امین، یا علی این دلز علی اگر بگیرم چه کنم، بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم، فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان علی اگر نگیرم چه کنم. من اراد ان يتخلص من هول القيامه، اگر کسی میخواد از اون وحشت و هول حراس قیامت خلاص بشه، فلیتول ولی، امام صادق فرمودین، پیغمبر فرمودن، ولیتبع وصی و خلیفتی من بعدی علی ابن ابی طالب فانه صاحب حوزی. اگر میخوایی تو قیامت حول و حراس نداشته باشی، باید ولایت ولیم و تبعیت وصیم و خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب رو بپذیره. و انه صاحب حوزی، صاحب اون حوز کوثر علی، یزود و بادالزال انها اعدائه، دشمنانش اونجا را نمیداد، دور میکنه. یسقی اولیائه، اما دوستدارانش اونجا علی صدا میزنه. حالا تو پرانتز انشالله فردا صبح خواهم گفت چرا روز قیامت صدا میزنن عین الفاطمیون، چرا نمیگن عین العلویون، عین النبویون، همه یکیان، ولی چرا عین الفاطمیون؟ چرا فرمود مادرم زهرا مثل مرغی که دانه رو از سنگریزه ها جدا میکنه، شیعاشو جدا میکنه. اونجا متوجه میشی با زهرا بودن یعنی چی. انقدر دل به دنیا نبند، برو سراغ علی و فاطمه، دنیاشم میدن. اینقدر غرق تعلقات عالم کثرت و ماده نشو، برو بفهم حقیقت مقام ولایت را و خواسته اونها را و در اون مسیر حرکت کردن رو ببین چه میشه. یسقی اولیاءه و من لم یسق منه لم یزل عطشانا، کسی که از اون آب به اون ننوشانن همیشه در آتش باقیه، یعنی دیگه به اون حیات نمیرسه. ولم یرو ابدا و من سقی منه شربتا لم یزمع ابدا. خب جمع بندی کنم امشب کافی باشه و ان شاء الله فردا صبح، چون میدونید ما در سال دو نوبت دسته داریم، همتون آشنا هستید، فلسفه‌ش هم قبلا براتون گفتم. حتی روز عاشورا ما دسته نداریم، نه اینکه بنده معتقد نیستم، چون الحمدلله اونقدر دسته زیاده، اونقدر شعار دینی زیاده که دیگه بنده لزومی برای روز عاشورا نمیبینم. اما این دو روز 21 رمضان و شهادت حضرت زهرا، ما در طول سال بحث شعوری داریم، بحث میکنیم، استدلال میکنیم، میگیم شیعه باید با منطق باشه، حاضریم کسی میخواد با ما بحث کنه بحث کنیم، کسی میخواد سوال و جواب طرح کنه طرح کنیم، بنویسیم دفاع کنیم، این تکلیف ماست، شکی درش نیست. اما ما شعارم میخوایم. این دو روز دسته شعار علوی و فاطمیه. من اعتقاد راسخ دارم، به اندازه فهم خودم به یقین رسیده ام که انشاءالله مورد رضایت امام عصر علیه السلام. لذا ما فردا از 8:30 صبح انشاءالله در حسینیه باز میشه، برنامه ها 9 صبح شروع خواهد شد و انشاءالله بنده ابتدا این بحث دو شب رو تکمیل میکنم، بعد برنامه عزاداری و حرکت دسته و برمیگردیم حسینیه، نماز و نهار انشاءالله. اما نکته ای که خواهش میکنم، چون امروز شما میدونید هر کاری ما هر جای دنیا بکنیم با این ماهواره ها تو کل دنیا انعکاس داره، جمع ما هم مورد توجهه، انعکاسش در دنیا ساده نبینید. بنده اکثر جای دنیا رو رفتم، از نزدیکم بحث کردم و شاهدم. آقایون واقعا فکر کنید که تو مدینه دارید تشییع جنازه حضرت زهرا میرید، مؤدب، موقر، سنگین. ما طبل نمیزنیم، سر و صدا و شلوغ. ما با کمال ادب و احترام اشعاری که پیام ما را برساند میخوایم فریاد بزنیم، ما عزادار زهراییم. اگه زهرا سلام الله علیها رو اون موقع شهید نمی کردن، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد از دنیا می رفت. عمر محدوده. ما گریه برای این نمی کنیم. گریه می کنیم حق را کشتن. گریه می کنیم فضیلت رو زیر پا نهادن. گریه می کنیم راه را عوض کردن. لذا داریم شعارمونم می دیم. اما خانما، خواهرای عزیز من، شما رو به جان حضرت زهرا، اگر در ایام سالم بی چادر میاید حسینیه، قدمتون رو چشم ما، فردا رو چادر سر کنید. بذارید ما این انعکاسی که توی جهان داره و ماهواره ها پخش میکنن بگیم شیعیای حضرت زهرا موقر خیلی سنگین با حالت عزاداری دقیق و امیدوارم انشالله مورد عنایت باشید. زهرا رو که شبانه دفن کردن، علی رو هم شبانه دفن کردن، یه امام حسن اومدن روز دفن کنن که میدونید باش چه کردن، بدن امام حسین هم که 3 روز روی زمین گذاشتن. آقا ما داد نزنیم با ما چه کردن، لذا مثل فردایی زهرا سلام الله علیها به اسما فرمود اسما یه جوری علی و بچه ها رو راضی کن برن مسجد، نمیخوام شاهد اون رنج نحله جان دادن من باشه. به هر قیمتی بود علی را روانه مسجد کردن با بچه ها. اسما آب بیار وضو بگیرم، غسل کنم، نماز بخوانم، دعا و وداع دارم، کاراشو انجام داد. اسما تو هم از اتاق برو بیرون، منو تنها بگذار، لحظاتی بعد بیا صدا بزن، اگه جواب دادم هیچ، اگه جواب ندادم علی رو خبر کن. اسما میگه پشت در نشستم، دلم داشت از قفسه سینه بیرون میزد، خدایا چه داره میشه. یه لحظاتی بعد یواشکی در رو با کردم، دیدم زهرا رو به قبله خوابیده، پارچه ای روی خود کشیده. صدا زدم یا بنت رسول الله، جواب نیامد. یا قرة عین الرسول، جواب نیامد. یا زوجت ولی الله، جواب نیامد. یا ام الحسن و الحسین، جواب نشنیدم. اومدم پرده رو کنار زدم، پارچه رو حس کردم زهرا از دنیا رفته. اومدم دم در دیدم حسنین وارد شدن، خواستم جلو حسنین رو بگیرم، اینا دویدن اومدن چو، گفتم برید باباتون رو خبر کنید. امیرالمؤمنین تو مسجد بود، یه وقت دیدن بچه ها سراسیمه آمدن. علی وقتی حال بچه ها رو دید، امامه از سر به زمین افتاد، با صورت به زمین خورد، فاتح خیبر پاها شروع کرد لرزیدن، این یکی که راه رو می نشست و بلند می شد. وقتی وارد شد دختر رسول خدا فاطمه زهرا، ام الحسن و الحسین، جواب نشنید، اومد صورتش رو صورت زهرا گذاشت. زهرا جان من علی هم، با من سخنی بگو. شاید به اذن الله خدا اراده کرد زهرا چشم باز کنه، تا چشماشو به علی دو دید، علی گریه میکنه، دستشو دراز کرد، اشکای چشم علی رو پاک کرد، به بدنش مالید، گفت بابام فرمود بدنی که به عشق مظلوم آغشته باشه در آتش جهنم نمیسوزه. علی از تو مظلوم تر سراغ ندارم. زهرا جان به جان آفرین تسلیم کرد. جمعیت ریختن دور خانه علی. ابوذر اومد گفت برید، جنازه رو امروز بر نمی دارن. همه رفتن، سلمان بود و ابوذر و تنی چند، میگن تو خانه محقر علی نشسته جنازه وسط. نماز مغرب عشا رو خوندیم، علی فرمود سلمان برو خونت، ابوذر تو هم برو، عباس عموشونه، عمو جان شما برید، ما رو تنها بگذارید. امر امام بود، ما رفتیم. خدایا علی با این بچه های گرسان با بدن زهرا میخواد چه کنه؟ ما زانوی غم بغل کرده بودیم، پاسی از شب گذشته، سلمان میگه امام حسن اومد، عمو جان سلمان بیا بابام کمک میخواد. ابوذر میگه حسین آمد، عمو جان ابوذر بیا بابام کمک میخواد. ما دوان دوان اومدیم، امیرالمومنین فرمود سلمان ابوذر حسنینم رو آرام کنید، فز زینبین رو
اسما آب بیار من بدن زهرا رو غسل بدم. بچه ها صدا به گریه بلند نکنید، وصیت مادرتون رو اجرا کنم. اسما میگه آب میریختم، علی بدن زهرا رو غسل میداد، یه وقت دیدم صدای ناله علی بلند شد، سر به دیوار نهاد، دویدم. آقا ما بچه ها رو آرام میکنیم، اسما از دلم بردار، دستم به بلوی شکسته زهرا